أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از در احکام اشاره کردن که یک سری از کارها رو باید خود مالک یا به تعبیری خود حاکم به شخصه تصدی کنه، به تعبیرشون مشافهتن اقدام بکنه. یکی شد روز اشاره کردند که عبارت بود از این که اون کارهایی که کتاب بلد نیستند، نامه های میاد باید جواب بدند. دومیش منها استار حاجات ناس یوم ورودها علیکه به ما تحرج و بهی صدور و اعوانک. بسیار ترجمه سختی داره این عبارت و ترجمهش رو متفاوت هم همه نقل کردند. مرحوم آقای آیتی گفته اون کارهایی که همون روز دستت میرسه باید جواب بشون بدی، حالا میگیم، ولی دستیارانت در آن درنگ میکنند. یه ولی گذاشته توش. مرحوم آقای شهیدی نوشته و یارانت در انجام آن عذر می آورند. مرحوم آقای دشتی و مرحوم آقای منتظری گفتن و یارانت در رفع آن ناتوانند. آقای انصاریان معنا کرده و با سخنش یارانت را دلتنگ می کند. مرحوم فیض الاسلام معنا کرده که به سبب بسیاری آنها یارانت را دلتنگ می سازد. در ترجمه هایی هم که از تو هفت در دسته، هیچ کدومشون ظاهرن اصلا دیدن اینجا رو رها بکنن، بهتر ترجمه نکردن. فقط آقای جنتی که یارانت مسامحه می کنند اینجوری آورده. آقای مکارم گفته و یارانت در پاسخ به آن مشکل دارند. حالا همش به نظر با مشکل مواجه ترجمهش. اولا به ما رو انگار این با رو درشش کدوم ندیدن، واب ولی یه یاران مشکل دارن، سخنش انجام میشه نمیرن. یعنی اصلا ترجمه ها یک دست نیست به نظر من، همش هم یه ایراداتی، هر کدومش ترجمه نهایی رو گفتیم ترجمه هاش ایراداتی برش مترتبه. حالا لغتاشو ببینیم. اصدار از اصدره یعنی چندین معنا داره. الان فکر میکنم در ترجمه در محاورات جدید به معنای این دستور صریح داد، دستور صریح داد. در گذشته به معنای اصدر الابل به معنای اینه که شطور رو از آب برگرداند، برده بود سرچشمه برگرداند. در قرآن هم داره که قال تعالی نسخی حتی یصدر الرعاء، تا اینکه چوپونای دیگه برگردونن شطوراشونو. اصدر یصدر رو یعنی برگرداندن. یکی از معانیش به معنای اظهار کردن، ابراز داشتن، اما همش از ریشه صدر، صدر یعنی خارج کردن. قبلا راجع به صدر یوم ازن یستر و ناس اونجا صحبت کرده بودیم که این یعنی این که خارج میکنند مردم. اینم استار حاجات ناس یعنی جوابشون رو بده، حاجات مردم رو پاسخ بده، برگردون. و به نظرم لغت برگرداندن از همش به اون زمانه نزدیکتره با توجه به اینکه در قرآن هم آمده. حاجاتشون رو برگردون. حالا اینجا ممکنه یکی بگه حاجاتشون رو برگردون یعنی ردشون کن، اگه اومدن گفتن بگو نه اینا من مربوط نیست بود و بره، یه معناست که حتما مد نظر نیست. حاجاتشون رو برگردون یعنی برآورده کن. در تو هم همینجا تموم میشه. منها استار و حاجات ناس فی قصصه مختصر خط دیگه. یوم ورود ها علی که به ما تحرج و به ها تحرج و به ما تحرج و به هیست و دور اعوانک نداره. حرج مشکل اصلی داستان در این واژه است. حرج که البته اصلش هم حرج است، حرج یا حرجو. اگر بگید حرج رجلو یعنی اون مرد گناه کرد، اشکالدار شد. اگر بگید حرج شیعو یعنی اون چیز تنگ شد، زیق شد یا حتی گرفته شد. حرج علیه الشیء که یعنی آن شیء را بر او حرام کرد، بر او تنگ کرد. اما مهم داستان اینه که تقریبا همه کتاب‌های لغت حرج رو با صدر به کار بردند. علت هم اینه که در قرآن این به کار رفته. یجعل صدره ضیقا حرجا، که این صدر رو حرج قرار داد. از اینجا کتاب های لغت قدیمی هم که نزدیک بشید حرج صدره معنا شده، یعنی ناراحت شد، دلتنگ شد، امر برش سخت شد، قلبش گرفت، دمق شد، سینش تنگ شد. حالا اگر بخوایم بگیم یعنی بالاخره پکر شد از این داستان. پس این تحرج و بهی صدور و اعوانک یعنی سینه های یارانت به سبب آن، به واسطه آن، به وسیله آن تنگ شد، یعنی یاران دمق شدن، ناراحت شدن. لذا بقیه مواردش که حالا تو ترجمه آمده به نظر درست نمیاد. حالا ببینیم باز یعنی چی. چهار احتمال در اینجا وجود داره. احتمال اول این که بگیم این به ما متعلق به حاجاته. جواب بده استار کن رو گفتیم، نه که برگردون یعنی بزن تو سینش بگو بر دنبال کار زندگیت، این نیست. حتما برآورده کن، جواب بده، جواب بده حاجتهای مردم را همون روزی که حاجت وارد میشه و به دست تو میرسه. ورد علیک، بر تو وارد میشه یعنی به دستت میرسه.
اونجا و منها این منها یعنی یه چیزی بوده که
منها بگه منها برمیده به قبل اموره و منها قبلش اینجوری بوده عبارتش امور من امور که لابد بلکه من مباشرت ها. منها بله دیگه
خودت
انجام بده. منها یعنی از اون اموری که باید مباشره کنی. یکیشو گفتیم، دوشو دو سه تا دیگه هم داریم. اصدار حاجات ناس یوم ورودها علیک بما یعنی حاجت مردم به این است، یعنی به سبب این است. حاجت مردم به سبب سنگدلی و ناراحتی یاران توست. یعنی اینکه مردم مشکل دار شدن به این جهته که یاران تو بهش نمیرسن، حسابتون سر رفته. یعنی در خود یاران شکایت دارن، این یه معنا که ممکن ازش بیاد. پس اصدار و حاجات ناس و وروده ها حاجاتشون، حاجاتشون به چیزی که عبارت باشه از آنچه مرمر بر یاران تو تنگ آمده است. پس یعنی به سبب این که مردم، به سبب این که کارگزاران سنگ دلند، حوصله ندارند، پکرند، به کار رسیدگی نمی کنند، از زیر کار در می رن، زلحاجت شدن مردم، مردم به تو اومدن شکار میکنن. این تناسب با یوم ورود هم داره، یعنی اگر شکایت از خود کارگزارانته همون روز رسیدگی کن، بقیه شکایت ها رو بذاره. اگه داره میگه آقا رئیس دفتر تو اد اخلاق کار نمیکنه، همون روز بررسی. دو این که بگیم نه این که شکایت میکنند از سنگدلی اینها، حاجت پیدا کردند به سبب اینکه اینها کاری را نمی کنند. ببینید دو چیزه، یه وقت من اصلا از خود شما شکایت دارم، میگم آقا این آقا خودش موضوع شکایت منه. یه وقت من مشکل پیدا کردم، نه اینکه خود من از این شکایت دارم، هر چی میرم به این میگم این حل نمی کنه. یعنی در حقیقت به سبب این نیست، به این جهته، به این که کارگزاران، به این خودش موضوع شکایت نیست، علت پیدایش شکایته. یعنی مردم حاجتمند شدن چون کارگزاران کار نمی کنن، اما حاجتشون چیه؟ حاجتشون آب ندارن. یه وقت خود این کارگزاره بد اخلاق زده اینو، مثال بدن یه رحمه رابطه میگه آقا این آقا من اومدم اینجا داشتم از پشت خونه رد میشدم، این کارگزار تو منو زده، این حاجت به سبب خود این باباست، نه خود این شکایت داره. یه رحمه من میگم آقا من آب منطقه ما قطعه، هر چی میان به این بابا میگم که اینو حلش بکن که حل نمی کنه، دلش خون میگه وقت ندارم، حال ندارم. حالا هم دوست به یقیبا هم افق اگرم بگیم به یه معنا برمیگرده، قابلیت این داره که دوتا معنا بشه. این دو معنا، این اگر به ما رو متعلق به حاجات بگیریم، پس حاجات مردمه، اما حاجاتشون ناشی از چیه؟ به این جهته، حاجت به این جهت ایجاد شده، حاجت به این مسئله حادث شده. دوم این که بگیم متعلق به اصداره، یعنی چی؟ یعنی این که همون روزی که شکایت وارد شد جوابش بده، صادر کن جوابی را که اون جواب کارگزارانت را خوش نمی آید، دلتنگشون میکنه، جوابی بده که رئیس دفتر و وزیر و وکیل و همه رو دلتنگ بکنه. اصدار کن به چیزی که اون چیز باعث حرج می شود، به چیزی جواب بده که اینا رو همه رو می سوزونه، اینا رو دلتنگ می کنه، اینا رو ناراحت می کنه، اینا رو غمگین می کنه، در حرج میندازه. خب این هم معنی شدن به اون یوم ورودها خیلی تناسب داره. میگه اگه جواب یه مشکل موردن بهت گفتن، یه وقت مشکل جوابی که باید بگی رفتی به اینا نداره، باید مثلا بگی خیلی خوبی کار بکنی، اما جواب شما گاهی اوقات از جنسیه که حال این کارگزارانو میگیره. این جوابا رو سریع بده. اینکه یوم ورودها اینجا اومده ذکر شده، بقیه موارد نیومده، میگه اگه دیدی شکایت، جواب شکایت از سنخیست که حال کارگزاران رو میگیره و تنگ میکنه، اون رو سریع جواب بده. این متعلق به چی بگیریم؟ به اصدار بگیریم. اصدار کن به این شکل، نه اصدار کن حاجات رو به این شکل، متعلق میشه. یکی هم احتمال داره به ورود بگیری، یعنی وارد میشند به طریقی که وارد باعث ناراحتی کارگزاران میشن. یعنی یه نامه هایی به تو رسیده اما این ورودشون به ماست، ورودشون از یه راهیه که کارگزارا اگه بفهمن ناراحت میشن، یعنی دور خوردن. یه شکایتی اومده به شما رسیده از طریق دفترت نیومده، از طریق سازمان های رسمی نیومده، یه طریق دیگه اومده، اونا رو سریع رسیدگی کن. ورودش به ما به طریقه ایست که یحرج بهی صدور و اعوانک، دلها رو ناراحت میکنه. پس چهار احتمال میشه. هیچ کدام از ترجمه ها با این اصلا ساختار حرج صدر و باع سببیت یا حالا باع تعدیه، هر چهار باع تعدیه که نیست، باعی که اینجا وجود داره سازگار نیست. اینو گفتم همرم که خوندم بر اینه که بعضی هاشون حالا باز که یارانت که رو بردن، ولی بقیه که ولی و به و ولی و واو و اینا معنا کردن. ما اینجوری معنا کردیم. پس حالا با تفسیری که بیان شد، خیلی هم سخت ترجمهش، واقعیت بعدیش هم سخت تر، امروز ترجمه های سختی داریم. از آن امورات آن است که حالا بازگرداندن حاجات مردم به آن چه کارگزارانت را دلتنگ می کند همان روزی که بر تو وارد شد. البته جملات رو یه سریشو از حالت مصدری و صورت فعلی معنا کردیم از باب ناچاری. بین اینها من اون دو اسم متعلق به اصدار به نظرم سازگارتر و شاید از هر باشه، ولی اون ستای دیگه هم قابلیت تحمل داره. میشه سبون. پس مسئله اینه، حالا چرا یوم ورودها هاست؟ برای این که این جوابها اینا رو ناراحت میکنه، چون میدونن جواب ناراحت میکنه، اگه سریع پاسخ ندیم معمولا این درباری ها بلایند یه کاری بکنن که سریع مشکلشون حل بکنن یا این که اصلا جلوش رو بگیرن. اگر جواب به گونه ایست با مضمونی است که دور و بر یا خوششون نمیاد، جواب رو سریع بده. درستم هست این هر، چون اگر اینا خوششون هست نمیذارن تو جواب بدی، بلا فاصله دست به یکی میکنن، این اونو میبینه اونو میبینه یه چیزی کاری میکنن، نمیشه. سریع جواب بده که فرصت نکنن خیلی با هم دسیسه کنن جلو جواب رو بگیر. یه شکایتی شده مثلا فرض کن از رئیس، از استاندار مثلا فرض کن عراق شکایت شده، این جوابی که شما میدی از استاندار عراق، از استاندار ناراحتش میکنه. اگه سریع بگی فرصت نمی کنن همه دست بگی کنن، اگه سریع نباشه بلا فاصله اون اینو میبینه اون نمیبینه اینو میبینه، بلا حال اینقدر کارش میکنن که این جواب استار نشه، جلوشو میگیرن، بهانه تراشی میکنن، نوانهی براش ایجاد میکنن. تناسب موضوع با یوم ورودش هم خود از اینجا نهج البلاغه نداره، تو حرف داره. و منها معرفت ما یصل الی الکتاب و الخزان مما تحت ایدیهم. ترجمه های تو هست اینجا اصلا یادتون رفته که کتابی هم هست، یه فقط خزان گرفتن. خزان جمع خازنه، یعنی کسایی که مأمور نگهداری اموالن. خزانه هم خزانه که هست، خزینه هم از شیاره در مورد آب اون خزانه، جایی که توش چیزی نگهداری میشه، مخزن اینا هم که ازش واژه گرفته شده. خزانه یا خزان جمع خازنه، خازن به معنای نگهدارنده. خیلی وقتا مهمه، الان هم البته مهمه، بخاطر اینکه اموال حکومتی الان ماشاءالله زیاده، اون وقتا هم به خصوص پولم که حتی پولهام تو بانک نمیتونسته قرار بگیره، باید یک اتاقی می بوده و پولا رو می ریختن توش، رو گفت توی خونه حاکم گردو زیاده، ولی خب حسابم داره، باید شمارش باشه، معلوم باشه که اینا چند تا سفینه، گمگور نشه، کم و زیاد نشه، دفتر بنویسن، موارد بیارن. از اینجا به بعد حضرت دارن میگن ببینید اون چیزایی که در اختیار خازن هاست و در اختیار امور اداری. امور اداری یعنی کتاب، یعنی اونایی که می نویسن. اول گفته بود که اونایی که بلد نیستن کاتبا رو خودت انجام بده، حالا میگه درسته کاتبا می کارای میکنن ولی نظارت بر اونا بکن. به عبارت دیگه همون که دیروزم گفتم، بله شما میتونی اجازه بدی کاتبها نامه ها رو پاسخ بدن، به صورت سیستماتیک پاسخ بدن بره، ولی آخر شب خودت یه جوابا رو یه بار نگاه بنداز. ممکنه خودت همه رو جواب ندادی، ولی نگاه بکن اون جوابا رو چی نوشتن، به کی نوشتن، چجوری نوشتن. لذا مما تحت ایدیه، اونی که تحت ایدیه کتاب و خزان وجود داره، اونها رو هم مایسل و الیه، اونایی که بهشون میرسه، حالا چه پول باشه چه نامه برسه چه هرچی، از اونها رو معرفت داشته باش، بشناس. اینجور نباشه در رابطه با کتاب نامه اومده یه سال مونده جواب نمیدن، یه ماه مونده بهش جواب نمیدن. در خزان پول اومده نرفته تو خزانه، الان هم تعبیر خزانه داری و خزانه به کار میبرن دیگه، اینا آمده ولی جای خودش قرار نگرفته، بی نظمه، نامرتب، حساب کتاب نداره. اینا رو دقت کن. پس قبلا اگر فرموده بود که در رابطه با نامه هایی که به کتاب میرسه به کتاب بلد نیستند خودت مباشرت کن، حالا داره میگه یه نظارت عالی کن بالمباشره، ببین چیا اومد چیا نرفت، عقب و جلو نشده باشه، نه اینکه دونه دونه رو بنویس. فلا تتوان فی ما هنالک، در اون چیزایی که اونجا هست، فی ما هنالک، در اون جایی که هست و برای توست، توانی نکن. توانا فی حاجتن یعنی در رفع حاجت کوتاهی کرد، کوتاهی نکن، توانی نکن در رفع حاجت، در اون چیزایی که وجود داره سستی نکن. این اگرم بررسی میکنی برخورد قاطعانه بکن، تخلف رو بهش جواب بده. از تیمور یه مطلبی نقل گفتن، چه کار کردی انقدر حکومتت امن شده؟ به این که میگه در دورش گفته بود اگر یک نفر از مرد یک دختر 14 ساله روی سرش یک طبق طلا بذاره حرکت کنه بره از مرو تا نیشابور، یک نفر جرأت نداره که یک دونه از این طلاها رو از سر او برداره. گفتن چه کار کردی اینجوری شد؟ گفته بود هر شهری دزدی شد چه کار کردم؟ گردن داروغه رو زدم، چون داروغه یا همدست دزدا بود یا بیورزه بود. اگه داروغه حواسش جمع بود و به کارش عمل میکرد دزدی نباید میبود. اینجا میگه در این هام توانی نکن، در این هام خلاصه سستی نکن. البته امروز نمیشه اینجوری گردن زد، به خاطر اینکه به هر حال حقوق بشر موارد ممکنه طرف مقصر نباشه، ولی اون آقای تیمور این کارا رو کرد. ولا تقتنم تأخیره، تقتنم یعنی غنیمت شمردن. میگه نگو حالا یا یه دو روز دیگه سه روز دیگه، تأخیرش را غنیمت مشمار، یعنی نگو حالا یه ذره بندازیمش. بعد می فرماید این عبارت دوباره ترجمه بسیار سختی داره، وجعل لکل امر منها من یناظر و فیه ولاته. ترجمه ها اینجا یناظر رو با نظارت معنا کردن. نظارت هم گفتن اینو بازرسی دیگه، گفتن وجعل، قرار بده، لکل امر منها، هر کدام از این امور، یعنی خزانه داری، کاتبه ها، خزانه داری پایین، خزانه داری بالا، انبار منقول، انبار غیر منقول، پول ها، هر کدوم، من کسی که نظارت بکنه، ولات تو را، یعنی والیان تو را، مسئولین کار را، ولاته، ولات کل امره، یعنی مسئول هر امری را. اما مع الاسف شدید ناظره است به معنی نظارت نیست. این آقایون همینجوری پیش خودشون یه لغتی رو معنا کردن، از این طریق از این اشکاله داریم. آی جنتی تنها کسیست که تنبع به این داشته در 5 ترجمهی که از تو هفت موجوده. ایشون اومده به معنای مباحثه کردن گرفته، چون ناظرهو این مباحثه کرد باشه، گفته کسی که با سرپرستان آنها گفتگو کند. اما خب گفتگو کردن هم درسته توجه داشته که نظارت به معنای ناظره به معنای نظارت فارسی نیست، اما به معنای گفتگو هم نیست. ناظره معنای اصلیش همانند شدنه، نازرهو یعنی همانند او شد، شبیه او شد، نظیر او شد، یعنی برای هر کاری یه نفری هم همانند والی قرار بده، یعنی در رده او قرار بده. به عبارت دیگه یه کسی که زیر دست او نباشه، در اداره او باشه، دم عرض او باشه، نظیر او باشه، در کنار او قرار بگیره، نظارت کنه. در حقیقت درست بحث نظارته، اما نه به باب لغت ناظره. یعنی اگر یه والی وجود داره، یه کسی هم اونجا باشه که از مرکز منصوب بشه، که اون طرف اونجا همانند والی باشه، هم عرض باشه، نهاد دیگری در اونجا باشه که هم عرض او باشه. پس من یناظر و فیه ولاته، یعنی کسی که همانند ولات تو باشد در اون کار، اونم در اونجا قرار بده. اما سختی قضیه در عبارت بعدی است: به تفریق لقلبک و حمک. هر جمعا گذاشتن برای این که برو با لام معنا کردن، برای این که قلبت آرام بشه. یعنی اگه شما یه والی داری، یه کسی هم همعرض او گذاشتی که اون به پای اونه داره نگاه میکنه و بررسی میکنه، طبیعتا شما قلبت آرام بشه. اما مال اصف تفریق به معنی آرامش نیست، اینم دوباره از فراغت گرفتن به این معنا نیست. تفریق می خالی کردن، قبلا به نوعی داشتیم. یعنی برای این که، یه معنی اینه که بگیم برای این که آرامش را در قلب تو و فکر و خیال تو، هم یعنی فکر و خیال و آشفتگی و غم و اندوه و همه، یعنی آهنگ کردن هم میشه، یعنی اراده کردن، ولولا ان همه فلولا ان را برهان را بل حمت بهی و حمه بها، این تعبیر سوره یوسف است، یعنی قصد او بکنه. بل حمه بهی و حمت بها جا به جا خوندیم، لولا ان را برهان را بعد تعبیرش. این برای اینکه آرامش را در قلب تو و فکر و خیال تو خالی کند، این همون معناش میشه که مترجمین هم معنا کردن، یعنی اینکه برای اینکه مثلا باعث این بشه. اما اون وقت باید به تفریق و لتفریق باشه، یعنی برای این کار. یکی این که بگیم نه، ما بگیم به تفریق نقطه ویرگول، هنوز اون لقلبه متعلق به تفریق نگیریم. یعنی من یناظر فیه ولاته به تفریق، هم پایه و هم رده اوست در خالی کردن خزانه ها. یعنی چه که دو امضایی باید خالی بشه وقتی بیاد. به عبارت دیگه برای پرداخت ها یه نفر نباید امضا کنه، و این خیلی مدرنه ها، اگر واقعا این گونه معنا بکنی. الان معمولا حساب‌های دولتی یه نفر نمیتونه چک بکشه، باید دو شک دو نفر با هم امضا بکنن، حتی اقلشون هم خزانه داری باید امضا بکنه، هم بره به سازمان برنامه امضا بکنه، بره وزارت اقتصاد امضا بکنه، چند جا باید امضا کنه. اینم میگه ببینید در رابطه با خزانه، اون وقت اون منها رو برگردونیم به بحث خزان و خزانه، میگه یک کسی باید معادل والی باشه که وقتی میخوان به تفریقن، میخوان خالی بکنن، هزینه کنن، اونم باشه دو نفری نظار، دو نفری این کارو بکنن، اصلا بحث از نظارت خارج میشه. یعنی وجعل لکل امر منها، کسی که همانند والیست برای چه کاری؟ برای تفریق، به تفریقن، به جهت تفریق، برای خالی کردن خزانه. اگه میخوان خزانه رو از جای به جای منتقل کنن، میخوان پولش رو پخش کنن، یه نفری این کار نکنه، هر موضوع تهمه قرار میگیره. یعنی یه نفری که باشه فردا این طرف اگر عدل منطل ارزم باشه، باشه شرف میزنن به نفع خودش هم هست. آدم ها که کار مالی میکنن خیلی در موضوع اتهامن دیگه. این طرف فردا ماشینش رو تبدیل میکنه به از کرایه به پژون جان دوزید پولا دستش بود کجا بود چی بود بهش حرف میزنن. حالا وای به حالی که والی حالا فردا صبح هر کاری بخواد بکنه میگن پولا خورد. اما دو نفر باشن اطمینان خاطر اجتماعی بالا میره، هم بر تو احتمال بالا میره، اعتمادت بالا میره، هم مردم کمتر پشتش حرف میزنن، هم برای خودش هم هست، هم احیانا جور دوزی هم کمتر میشه. پس من یو ناظر و فیه ولاته او به تفریق، یعنی برای تفریق، در تفریق به وقتی میشه فی تفریق، اینجا باید بارو و فی معنا بکنه. خب چرا لقل میرکه و همه این چرا کار بکنی؟ برای اطمینان قلبت، یعنی لقلبه یعنی برای آرامش قلبت، لحمه یعنی برای کم شدن اندوهت، آفورون لحمه لعجل آرامشت، لعجل پایین آمدنش قلبته، لقلبه یعنی صفای قلبت، آرامش قلبت. خب فکلما امزیت امرن فمزهی، هر چیزی که به اجرا در میاری امزال به اجرا در آوردن، کلما امزیت امرن، هر کاری که امضا میکنی به اجرا در میاری، امضا از همین آمده دیگه، امضا کردن یعنی به اجرا در میاد، چون امضا که میکنه طرف دیگه وارد مراحل اجرایی میشه. فمزهی که اجرا کرد اما نه اینجوری، یک بعد تربیت، اولش روا فی الامر یعنی اندیشه تحمل، بعد از این که حسابی فکر میکنی و مراجعت نفسک، بعد به خودت مراجعه میکنی، شاید این بشه مراجعه نفس در مقابل ترویه، یعنی نیت تو خیر بکنی در اولیش، یعنی حسن فعلیت فعل رو بسنجی، مراجعه نفس یعنی حسن فاعلیش رو بیاری، قصد قربت واقعا باشه شخصی نباشه، اولیش این که اصلا این کار درست یا غلطه، مراجعه نفس یعنی نیت تو خوب بکنی، حسن فاعلی تو ببری بالا، کاری که امیرالمومنین در جنگ با امر ابن عبدالود کرد و اون اندیشه درباره حسن فعلی که اصلا چه کار بکنیم، چی بهتره چی بدتره، و مشاورت ولی ذالک، با اون کسی هم که مسئول این کار مشاوره کن، و این بسیار بسیار امر از نظر حکومتی مهمیه. یکی از مسئولین عالی رتبه کشور دفعه من میگفت، من وقتی اومدم یه جایی جا مسئول شده بود، تو وقتی مسئول شدم یکی از این پیرمردهای اون رشته اونجا هم جای امنیتی خیلی مهمی بود، خب به من گفتش که نگاه کنید شما الان درسته رئیس کل مثلا وزیر اینجایی، مثلا وزیر اطلاعاتی، حق هم داری میگی تو این پرونده اینجوری باشه اون پرونده اینجور نباشه، ولی کلیاتش رو بگو، در جزئیات ورود نکن، برای اینکه مثلا شما بخواهی بگی آقا بیار این شنود رو بیار من ببینم، شنود رو گوش میکنی، شما میگی این مرادش اینه، اون کسی که مسئول این کاره اون بند خدا الان مثلا 5 ساله داره صدای این بابا رو هر رو میشنبه، نوع شوخیاشو میدونه، نوع جدیاشو میدونه، خب بیشتر تو وقت گذاشته، شما حق داری که کلان نگاه کنی بگی امروز این برخورد بشه، در مصالح کلان رو نگاه بکنی، ولی در دیتیل وقتی میخواید وارد بشید، اون کسی که مسئول خود پرونده است قطعا از تو اطلاعاتش بیشتره. اینه تو بحثای امروز، بحثای سیاست های کلی تو علوم نظامی هم بهش میگن بحثای تاکتیک، بحثای استراتژیک، کسایی هستن پرونده کلن، این طرف میتونه حق داره بگه آقا ما امروز تشخیص بدیم مثلا رئیس کشور بگه امروز میخوای با عراق وارد جنگ بشی، صبح وارد جنگ بشی، خوبه بهش میگن سیاست های کلی. بعدش وقتی میخوان وارد جنگ بشن میان یک استراتژی کلان میذارن، چی میگن؟ میگن آقا به نفع ماست که الان ما از راه دریا بریم حمله کنیم، یا از خوزستان بریم، یا از کردستان هوایی بریم به زمینی. اما خیلی خوب، حالا که قرار شد از خوزستان حمله بکنیم دیگه کار ما نیست، باید بسپرن به اون کسی که مسئول میدانه، دیگه اون خودش تشخیص بده که الان من هلیبورد کنم، الان خودم فرض کنید اول توپخونم کار بکنه، اول هواپیما بره، دیگه شما تشخیص بده از این جهت حمله میکنید، اما دیگه از اینجا به بعدش رو بسپر به اون کسی که قراره اجرا بکنه، خود اونم دوباره خورد میکنه کارشو. یعنی اونم میاد کلیت رو تصمیم میگیره، میگه مثلا فرض کن ما اول اینجا رو ریبورد میکنیم بعد از اینجا آبی خاکی، ولی دیگه این که حالا چگونه ریبورد کنیم کسی که یه پله پایین تره مسئول مثلا است، اون رو انجام بده، دیگه کار کارشناسیش رو خودش انجام بده، میشه تاکتیک. یعنی که تاکتیک های میدانی بعد خورد میشه دیگه، از استراتژی از سیاست های کلی و بعد میشه استراتژی و بعد میشه تاکتیک. حتما مثلا مسئول یه دسته بهتر میتونه تشخیص بده چجوری خونه رو بگیره، تا حالا فرمانده کل مثلا سپاه بیاد بگه آقا این خونه رو از در عقبی حمله کنید، حالا تو چی کار تو بگو خونه رو هم بگیریم، این خونه رو دیگه بسپر به اون کسی که مسئول عملیات خودش مسئول دست دست ده نفر نیرو داره، خودش بره بگیره، خودش حتما بهتر تو عقلش میرسه، چون موضوع کارش اینه. لذا اینکه رو فرمان و مشاورت ولی ذلک، یعنی کسی که متصدی اون کاره، شما عقل کلم باشید در نهایت یک سال لحظه گذاشتی، در حالی که اون کسی که مسئول این پرونده است داره 10 سال 5 سال 3 سال این پرونده زندگی میکنه، حتما بیشتر از شما اطلاعات داره. بعد میفرماید به غیر احتشامن، اینم یکی از لغتهای است که اینجا به نظر اشتباه شده. ببینید لغت احتشام در فارسی به معنای جلاله، حشمت، شکوه. سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش، نگه کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. بله گفتوش کن از آن می که خلاصه که دنیا را بگرداند سر و شورش، من اما که امال غزل شراب تلخ میخواهم که مردم کن بود زورش، که تا یک دم بیا سایم ز دنیا و شر و شورش. حالا غرض ما این بیتش بود که نگه کردن به درویشان منافی بزرگی نیست، سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش. حشمت یعنی بزرگی، اما در عربی حشمت به معنای شرمگینیه و اینجا همه 5 ترجمه احتشام رو به معنای بزرگی گرفتن، هم آقای عطابکی که ترجمه خوبیه رهاورد خرد، هم مرحوم آقای کمرهی، هم آقای حسنزاده، هم جعفری، هم آقای حال جنتی یه ذرم باز متفاوت معنا کرده. احتشام به معنای شرمه، یعنی به غیر شرم، یعنی طرفی که بخواد به تو مشورت بده خجالت نکشه حرف بزنه. من تا اونجا که گشتم نه احتشامه نه حشمه نه اینا نه حشمت نه اینا در عربی به معنای بزرگی و جلالت نیست، میتونه عامل شرم باشه. شما وقتی کسی شرم میکنید خب چرا ازش خجالت میکشید؟ چون آدم بزرگی. ولا رأی یک سبو بهی علیکه نقیزه، اینم سخت ترجمش، دقت کنید. کسب کردن می جمع‌آوری کردن، اینجا رو ترجمه های تو هست، بعضی ها گفتن نظریه های غیر قابل اجرا ابراز نکند. من نمیدونم کجای این عبارت در آوردن که قهلاوه گفتن جمع متناقضه این نشه، مثلا نقیز اینجوری بشه، به این معنا اومدن. بعضی ها گفتن اصرار در مخالفت کردن با تو نداشته باشن، این اون مرحوم پرویز عطابکی است هاورد خرد. یه دیگه معنا کردن خلاف آن برای تو ثابت نشود، یا خلاف آن را برای تو ثابت نکرده باشن، بگو اینجوری. در حالی که کسب نقیزهو، یعنی رأیی که نقیزش را جمع آوری نکرده باشند، رأیی که به سبب آن رأی علیه تو نقیز آن را هم جمع نکرده باشند. خب یعنی چی حالا معنا؟ یعنی اینجوری بگیم بدون اینکه شرمگین شود اون ولی امر، و نظری نباشد که به وسیله آن علیه تو نقیض آن نظر را هم جمع کرده باشد. دو تا احتمال میتونه بده. یکی این که اینجور نباشه که تو چون گفتی الف اون بابا بگه لا الف، همون معنی میشه که اصرار در مخالفت کردن با تو، یعنی طرف بگه بس من اینجا چه کارم، شما آفتابه دم مسجد شاوده که قدیم از در اومده، گفت یارو اومد بره آفتابه رو برداره، گفت اونو درمده اینه بردار، گفت فرقش چیه، گفت اونو برداری اینه برنداری من اینجا چه کارم، خب بالاخره باید کس معلوم بشه من اینجا رئیسم، اون نه اینه بردار. اینم به این که نقیضش رو جمع نکرده باشه، یعنی اینجور نباشه بناش این باشه که تو میگی الف و بگی الف. یکی از مراجع تقلید بزرگ یه جمله ای دفعه گفته بود و ازش سوال کردن که شما صحیحی هستی یا عمی، گفته تو چی هستی، هرچی هستی من عکسشم، هرچی میخوایی بگو من خلافش رو ثابت میکنم. یعنی طبع مشاوره اینجوری نباشه. یه احتمال دیگه هم این که نظری رو به شما میگه ها، ولی نقیضش رو هم علیه حکومت تو آماده کرده، نقیضش هم آماده کرده که اگر روزی روزگاری شما حکومتت ساقط شد بلا فاصله عکس او رو هم بیاره رو کار، یا تو رو اذیت کنه، یا بالاخره با تو مخالفت بکنه، یا اینکه اینو میگه مقابلش هم میگه که اگه شما اینو میگی اینو بگه، مقابلش رو میگی مقابلش رو بگه، که البته این با علیه نمیسازه، لکه باید میشد، اما علیه نمیخواد با تو لجوازی کنه، یه نوعی علیه تو بیاد. برای تو آخر عمل یومن الی قدم، کار امروزم به فردا واگذار مکن، برگردیم به نهج البلاغه تو هفت اما ورز لکل یومن عمله فا این لکل یومن ما فیه. ترجمهش برای هر روز عمل همان روز را به اجرا درآور، چرا که هر چه در هر روز است برای همان روز است. این نکته بسیار مهمی داره، توجه بکنید، چون ما معمولا هم میگیم کار امروز رو به فردا واگذار، یعنی چی کار امروز؟ کار امروز کار این که نیست که امروز واقع شده، چون کاری که واقع شده که میگه من امتونم واقعش بکنم تحصیل حاصله، مراد از کار امروز یعنی کاری که باید عقلا عرفا امروز واقع شود. کار امروز اون کاری نیست که الان ظرف وقوعش امروزه، چون ظرف وقوعش اگه واقع شده امروز که دیگه شده، دیگه نمیشه کارش کرد، که کاری که باید ظرف وقوعش امروز باشد. پس کار امروز را به فردا واگذار یعنی کاری که باید امروز باشد. اون وقتی باید که تعیین میکنه یا عقل یا عقلا یا عرف یا مصلحت، که حالا معمولش همینا رو با هم بتونیم تحت عنوان کلی عقل عملی جمعش بکنیم. پس این که میگیم کار امروز یعنی کاری که عقلا باید امروز واقع شود رو به فردا وا مگذار، ولی هنوز ظرف وقوعیش نشده. چرا؟ به خاطر اینکه کار هنوز حاصل نشده، موجود نشده. وقتی موجود نشده زمان نداره، متا نداره که بگید کار امروز است، یعنی کاری که باید برای امروز باشد. تمام. از اینجا حضرت وارد بعد یک سفارشات اخلاقی در رابطه با مالک و خدا میشن. اگر انشاءالله بتونیم به این سرعتی که میخونیم بریم جلو، انشاءالله زود تمومش بکنیم، ولی به هر حال بازم طولانی شد. انشاءالله و سلام.